بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، هشتم بهمن ماه 1399، دعای 42، بند اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. امروز که سال روز وفات همسر بزرگوار آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و مادر شهدای بزرگوار کربلا و در رأس فرزندان بزرگوار ایشون حضرت عباس هست، یک صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف ایشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. چنانچه ثوابی بر عرایض حقیر مترتبه که انشالله که خدا از سر فضل و رحمتش از ما قبول بکنه، حقیر اونچه که عرض میکنم چنانچه آثاری برش مترتبه به روح این بانوی بزرگوار حضرت ام البنین صلوات خدا بر او هدیه میکنم. شما اگر صلاح میدونید ثواب اونچه که در این جلسه میشنوید برای خدا و حضوری که در این جلسه دارید رو به اون بانوی با عظمت هدیه کنید. باز هم با یک صلوات دیگه ایشون رو یاد کنید و من انشالله عرایضم رو آغاز میکنم. اللهم صل علی محمد. صحبت در ضمن دعای 42 بود از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، دعایی که امام علیه السلام در مورد ختم قرآن بیان کردن. اما قبل از اینکه این دعا رو آغاز بکنم، نکته ای رو که جا داره به پاس عظمت حضرت ام البنین صلوات خدا بر او عرض بکنم، اون اینه که جناب عقیل به علم انساب آشنا بود و خریت این قضیه بود. در همین مسجد النبی حسیری گاهی اوقات مینداختن براش نماز میخوند و بعد از نماز عربها از جاهای مختلف میومدند و دور او جمع میشدند تا از اون علم نسب شناسی او استفاده بکنن. این کاره بود به معنای واقعی کلمه. یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود برای من از بین قبائلی که میشناسی و خلاصه یک همسری انتخاب بکن که فرزندانی از او خدا انشالله متولد کنه که شجاع عرب باشن، دلیر باشن، دلاور باشن. حالا بعضی گفتن چرا امیرالمومنین به عقیل گفت و حال اون که امیرالمومنین امیرالمومنینه. یه وقتی جناب ابوذر و امیرالمومنین در یک صحرایی داشتن عبور میکردند، مورچه های بسیار زیادی در اون صحرا وجود داشت. ابوذر گفتش که سبحان الله سبحان الله. بعد گفت حمد مخصوص اون خداییه که تعداد این مورچه ها رو میدونه. خیلی مورچه زیاد بود، هرچی چش کار میکرد مورچه بود. امیرالمومنین فهمود اینجوری خدا رو تسبیح و حمد نگو، و چی بگم؟ حضرت فرمودن به او که حمد مخصوص اون خدایی که اینها رو خلق کرد، چون تعدادشون رو منم میدونم. بعد فرمود نه تنها تعدادشون رو میدونم بلکه نر و ماده هاشون هم میشناسم. این که من علی هم میتونم بگم. و امیرالمومنین علیه السلام که تعداد مورچه های کثیری یک منطقه ای که اگر کسی ببینه او رو به اعجاب میاره، میدونه و حتی نرو ماده اونها رو میدونه، حالا مثلا بخواد در علم انساب به یک کسی متوسل بشه، اینا همه چی از طریق علل و اسباب مادی قرار اتفاق بیفته از این بابه. وگرنه امیرالمومنین علیه السلام که نیاز نداره تو این قضیه، مثل مشورت های پیغمبر اکرمه که و شاور هم فی الامر مشورت میکرد، نه که نمیدونست بلد نبود، مشورت میکرد فردا اگر شکست ظاهری خلاصه خوردن دو فلان اینا، خودتون گفتید پای کار واستن، یا اگر قرار بود کاری انجام بدن بیان وسط گفت. وگرنه پیغمبر بزرگوار ما که نیاز به مشورت از این جهت نداره، ولی خب الگوه. در صورت خود این قضیه و انتخاب ایشان یعنی حضرت ام البنین نشان از این میده که انسان در انتخاب همسر باید جدی باشه، کوشا باشه، به این معنا که ملاک‌های او چیه برای انتخاب همسر و تو این قضیه دقیق باشه. در صورت حضرت ام البنین بسیار بسیار حریم فرزندان فاطمه زهرا علیه السلام رو پاس می‌داشت. و اینکه شما می‌بینید حضرت عباس معروف به کوه ادبه، چون در کنار این بانو رشد کرده، در این حالی که پدر بزرگوارش آقا امیرالمومنین علیه السلام در همه چیز فرزندان حضرت زهرا رو مقدم می‌داشت و فرزندان ایشون این رو می‌دیدند که مادر اینطوره، واقعا فدایی آقا سید الشهدا امام حسن و زینبین علیهم السلام بود. از این جهت بچه‌ای که تو این خونه روش پیدا میکنه طبیعی است که در کربلا اون حماسه رو خلق میکنه. انشاءالله خدای متعال ما رو از ایشون قرار بده و در دنیا آخرت با ایشان و در کنار ایشان محشور بکنه انشاءالله. به ایشان یک صلوات دیگه هدیه کنیم من. اللهم صل على اللهم انك اعنتني على ختم كتابك الذي انزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب انزلته وفضلته على كل حديث قصصته. یک واقعیتی وجود داره، وقتی شما کلیت این دعای 42 صحیفه رو بخونید به یک حقیقتی میرسید قاعدتاً، و اون اینه. یادتونه جلسه قبل و جلسه قبلش وقتی روایاتی رو در باب ختم قرآن توجه میدادم، از خود امام سجاد علیه السلام روایتی رو نقل کردم که ابن شهاب زهری میگه من به امام سجاد گفتم که ایل اعمال افضل، یادتونه حضرت فرمودن الحال المرتحل، کدوم عمل از این با فضیلت تره؟ حضرت بودن حال کسی که خلاصه الحال المرتحل، یعنی کسی که هی فرود میاد و هی کوچ میکنه، هی وارد میشه منطقه هی میره. و ما حال المرتحل چیه این حال مرتحل؟ فرمود فتح القرآن و ختمه، شروع میکنه به انتها میرسونه. فرمود تا تموم کرد ارتحل فی اول، زود میاد دوباره از اول شروع میکنه. اگر از من اعوانی کسی سوال بکنه کلیت دعای 42 صحیفه سجادیه رو بخوای خلاصه بکنی چی میگی، من اینو میگم، میگم امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 به گونه ای صحبت کرده با خدا که وقتی شما با این دعا انس میگیرید خود به خود تشویق میشید که تا دعای ختم قرآن تموم شد دوباره از اول قرآن شروع کنید. این حس به آدم دست میده، یعنی این دعا دعای ختم قرآن دیگه. شما الان قرآن رو تموم کردید، حالا این دعا رو دارید میخونید، جوری با خدای متعال در مورد قرآن کریم در این دعای 42 صحبت میکنه که شما همه جوره تشویق میشید سریع گله کنید از اول شروع کنید. گله کردید، شروع کردید، به انتها رسوندید، دوباره دعای 42 رو میخونید، دوباره این حس رو به شما تزریق میکنه. بنابراین خوندن این دعای 42 و فهم صحیح این عبارات که انشاءالله خدا ما رو کمک کنه موضوعیت دارد در فتح قرآن و ختمش، در آغاز قرآن و انتهایش. دقیقا فهمون چی دارم عرض میکنم؟ بنابراین باید از خدای متعال کمک گرفت، دعا رو خوند و خوبم انشاءالله فهمید، تا اون حسی که باید به ما تزریق بشه و انتقال داده بشه برای اینکه سریع تا دعا تموم شد بیام از اول قرآن شروع کنیم، این اتفاق افتاده قاعدتا میفته. یعنی امام سجاد علیه السلام از اول این کتاب که شروع میکنه با خدا، از اول این دعا که شروع میکنه با خدای متعال صحبت کردن، شما میبینید که نکاتی از کتاب شریف توجه میده که واقعا این حس رو به آدم میده. خب جمله اولمو جلسه قبل خوندیم که اللهم انک اعنتنی علا ختم کتاب کلذی انزلته نورا، اینو ما جلسه قبل صحبت کردیم. بعد فهمودن و جعلته مهیمنن علا کل کتاب انزلته. خب خدای متعال در طول تاریخ بشریت برای اینکه هدایت افراد قطع نشه، چون یادتون باشه حضرت موسی وقتی فرعون از او سوال کرد در سوره طه که فما ربکما یا موسی، پروردگار شما کیه، یعنی موسی و هارون، او چی فرمود؟ فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما اون کسی است، رب ما، مالک ما اون کسی است که همه چیز رو، خلقتشون رو او بخش داده، یعنی خلقت هر چیزی رو او مرحمت کرده. بعد ثم هدا، یعنی بعد از اینکه خلق رو خلق کرد رهاشون نکرد، سپس اونها رو در مسیر هدایت خودشون قرار داد. حالا هدایت تکوینی در مورد تمام موجودات عالم، هر چی که مخلوقه، و هدایت تشریعی ایزن در مورد ماهایی که اختیار داریم، ما انسان‌ها و اجن و عرض می‌کنم خلاصه جن‌ها که اینا داره اختیار هستن و تکالیفی دارن، این هدایت تشریعی نیاز دارن. خدای متعال اراده کرد انسان و اون کسانی که دارای هدایت تشریعی هستند رو راه رو بهشون نشون بده. این که میفرماد الا کل کتاب انزلته، بر تمام کتابهایی که نازل کردی، یعنی ابالا دستورات میومده. شما هم در سوره مبارکه بقره خوندید، هم در سوره مبارکه طه مخصوصا خوندید، بعد از این که آدم ابوالبشر خلاصه به اون شجره ممنوعه نزدیک شد و اون اتفاقات افتاد، خدای متعال فرمود قل نهبتو منها جمیعا، این خلاصه هبوط کنید. حالا نشون میده که اون باغی که درش بودن، که ازش تعبیر به جنت شده، جنت یعنی باغ، در یک مکان مرتفعی بوده قاعدتا، که خلاصه شما از اینجا هبوط بکنید. بعد گفتش که فاما یاتینکم منی هدن، شما برید هدایت من هم خواهد اومد. یعنی هدایت خدا فرستاد، اینجور نبود که وقتی اینها رو فرستاد دیگه رهاشون بکنه. بعد فرمود فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که در سوره بقره فرمود، یا در سوره طه فرمود فلا یضل ولا یشقا، اگه کسی از این هدایت من تبعیت کنه نه شقی میشه و نه گمراه میشه. پس خدا در طول تاریخ بشر رو و اون کسی که دارای تکلیفه در مسیر هدایت تشریعی خودش قرار داد و کتاب نازل کرد. نازل کرد به کی؟ به اون واسطه های بین خودش و خلق، که یعنی حضرات انبیاء علیهم السلام باشن. خب حالا میخوام بگم مهیمن یعنی چیا، که امام سجاد میفهمد و جعلته، داره در مورد قرآن صحبت میکنه، و توی خدا این قرآن را مهیمن قرار دادی بر تمام اون کتاب هایی که نازل کردی. حالا صحف ابراهیم نازل کرد، زبور داوود مرحمت کرد، نمیدونم تورات موسی مرحمت کرد، انجیل عیسی مرحمت کرد و و هر چی که هست، هر کتابی که نازل کرد، قرآن رو تو مهیمن بر تمام کتابی که نازل کردی قرار دادی. آیه 48 از سوره مبارکه مائده فرمود لقد انزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین، لقد انزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه و مهیمنا علیه. فهمود خلاصه ما به سمت تو کتابی نازل کردیم و این کتاب مصدق است کتب پیش رویش را، یعنی تورات و انجیل، یعنی تصدیق میکند که این تورات و انجیل خلاصه از بالا نازل شده، حالا البته اون هایی که تحریف نشده دیگه، واضح و روشنه. بعد میفهمد و مهیمنن علیه، مهیمن از هیمنه اومده، هیمنه یعنی حفظ، مراقبت، اما نوع توامان با تسلط، متوجه کنی؟ یعنی قرآن کریم
در این حالی که اصول کتب پیش روی خودش را، تورات، انجیل و سایر کتب را حفظ کرده است، اصول را حفظ کرده، مبانی توحیدی و نبوتی و سایر مسائل را حفظ کرده، اما در این حال در فروع دست برده است، در سایر مسائل دست برده است، آیاتی را نسخ کرده است، ناسخ و منسوخ دارد و و و و الی آخر. اگر این کارو نمی کرد، به قول مرحوم علامه در المیزان عرض میکنم، دست تحول آیات رو خدایی نکرده جا به جا میکرد. پس این که میفرماد خدا قرآن را مهیمن بر سایر کتب قرار داده است، یعنی مسلط بر اونهاست، هیمنه داره نسبت به سایر کتب. این عبارت مهیمنن علی در آیه در واقع طبق اون که مرحوم علامه در المیزان فرمایش میکنه و متینم البته فرمایش میکنه، حالا ما قرار نیستش بگیم هرچی علامه در المیزان میگه درسته، چون حقیر وقتی یک آیه رو میخوام ببینم صرفا به قول ایشون که بسنده نمیکنم، مختلف گاهی اوقات نگاه میکنم، از جمله المیزانم نگاه میکنم. المیزان به نظرم میاد، آقا بنده که حالا نمیخوام بگم صاحب نظر هستم، به نظر مرحوم علامه متین مخصوصا در زمین این آیه صحبت کرده. ایشون میگه این مهیمنن علیهی که خدا داره میگه نسبت به اینها متممیست برای جمله قبلی خودش. وقتی میفرماد آقا مصدق لما بین یده، این کتابی که ما نازل کردیم تصدیق کننده کتب پیش رویش است، بلا فاصله میگه و مهیمنن علیه. چرا میگه مهیمنن علیه؟ چون گفتم متمم مصدق لما بین یده، برای اینکه ممکنه متوهم توهم کنه که خب آقا اگر این قرآن مصدق کتب پیش روی خودش که تورات و انجیل باشد هست، خب معنیش اینه که مبانی داخل تورات و انجیل رو داره تصدیق میکنه، هرچی تو تورات و انجیل میگه راسته. و حال اینکه اون تورات و انجیلی که نازل شده بود اولا تحریف شده بود، پس قطعا خیلیاش راست نبود، از طرفی اونایی هم که راست بود بعضیاش نسخ شده بود، کما اینکه خود عیسی ابن مریم علیه السلام هم بعضی از عبارات تورات رو دست می برد درش به اذن خدای متعال. شما خوندید در قرآن کریم و مصدقن از قول جناب عیسی ابن مریم و مصدق لما بین یدی من التوراة، من توراتی که در بین شما من است تصدیق می کنم و تمود و حرم علیکم و حرم بعض ما حرم علیکم، در تمودید و اون چی که بعضی از اون چیزایی که برای شما حرام شده من برای شما حلال می کنم و احل لکم بعض ما حرم علیکم. یعنی خود عیسی ابن مریم وقتی میگه که من تصدیق میکنم، نه که هر چی توشه دیگه حله، منم همینو میگم، کاری ندارید برید جلو، اما نه، بعضی از اون چیزایی که در اونجا برای شما حرام شده من حلال میکنم و و و و. حالا قرآن کریم این گونه است، چون کتاب خاتمه، خب حالا بعد از توراتی که انجیلی قرار بود باشد جناب عیسی ابن مریم این گونه صحبت میکند، چه برسه به قرآنی که قرار است بعد او کتابی نباشد. پس مهیمنن علیه که قرآن کریم میگه متمم جمله قبلشه، میفهمد آی متوهم توهم نکن که میگه آقا مصدق لما بینه، بنابراین هر چی توشه همین رو داره تصدیق میکنه قرآن کریم، بنابراین که خیلی به خودش هم نیازی نیست، اینا هست تصدیق هم کرد. یه نه خیر، مصدق لما بینه یده همین التوره یعنی چی؟ یعنی این که من تصدیق میکنم اینا کتب آسمانی است. آری توراتی بر موسی نازل شده است، آری انجیلی بر عیسی ابن مریم علیه السلام نازل شده است، اما این کتاب مهیمن تمام کتبه، علا کل کتاب انزلته، یعنی در این حالی که اصول اون کتب رو حفظ میکنه دست میبره درش، ناسخی داره، منسوخی داره، عباراتی رو جابجا میکنه، چون دیگه این قرار حرف آخر رو خدا بزنه با بشریت الی یوم القیامه. بنابراین تعمدن خدای متعال این کتاب رو مهیمن قرار داد. وقتی امام علی صلوات و سلام این فرمایش رو مطرح میکنه، شما ای گفتید یعنی چی؟ حالا که میگم ای گفتید یعنی چی؟ خلاص یه فهمیه دیگه. ای گفتید همون حرفی که ولی بزرگوار خدای امام سجاد علیه صلوات و سلام در ادامه اون حدیثی که گفتم به ابن شهاب زهری نقل میکنه، فرمود اگر کسی فکر کنه به او به با دادن قرآن، اگر کسی فکر کنه، کسی که بهش قرآن داده شده فکر کنه به بهتر از او هم داده شده است، حالا به ما قرآن داده شده ممکنه به کسی دیگه هم بهتر از این داده شده باشه، و ما اگر کسی این تفکر رو بکنه چیز بزرگی رو کوچک شمرده. اینی که قرآن کریم مهیمنن، امام سجاد میفهمد علا کل کتاب انزلتا، یعنی بهتر از این به کسی داده نشد. این مسلط بر تمام کتب هدایتی است. ببینید تک تک این عباراتی رو که ما داریم الان میخونیم باز ما رو داره تحریک میکنه، تشویق میکنه، بابا عجب چیزی تو دست ماست، بابا دم ما گرم، بابا الحمدلله که خدا توفیق ختم این رو داغو سری گله کنیم بیام دوباره از اول شروع کنیم. اینجوری تک تک این عبارات اینو داره توجه میده. پس و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته و فضلته علی کل حدیث قصصته. خدای متعال، امام داره با خدا صحبت میکنه، خدایا تو این قرآن کریم رو فضیلت دادی، برتری دادی بر هر سخنی که نقل کردی. خدای متعال این توجه داره میده. امام علی صلی الله علیه و سلم با آیه 23 سوره زمر، الله نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث رو خدا نازل کرده. حالا این که احسن الحدیثه و امام میفرماد و فضلته علی کل حدیث قصصته، این از چه باب فضیلت داره بر سایر سخنهای خدای متعال؟ اینجا قیل و قال البته مختلف بیان شده. مثلا مرحوم تبرسی در مجمع البیان میگه از این جهت که هم از همه اون چه که شما تا حالا شنیدید فصیح‌تره و در این حال تمام اون چه که بشریت نیاز داره در تمام امور هدایتی درش قرار داده شده، از این جهت احسن الحدیثه. مرحوم علامه در المیزان ذیل این آیه که حال امام سجاد علیه السلام هم در واقع توجه به این آیه دارن میدن، میفرماد که این که خدا قرآن کریم رو احسن حدیث معرفی میکنه، بهترین گفتار معرفی میکنه، از این بابه که تمامش حقه. یعنی سر تا سر قرآن کریم حقانیته، کما که خودش البته خود قرآن شهادت داده لا یأتیه الباطل من بین یدی، هیچ باطلی درش رسوخ نداره، و حال اینکه در کتب دیگه رسوخ کرد. حالا در هر کتابی باطلی رسوخ میکرد به این معنا که دست تحریف خلاصه او رو خدشه دار میکرد، از این جهت بود که حالا پیغمبر بعدی میاد درستش میکنه، راست درستش میکنه. اما بعد از قرآن کریم در طول تاریخ درست حضرات معصومین علیه السلام بودن، اما الان در زمان غیبت کبرا چیکار میخوایم بکنیم؟ درسته که حضرات معصومین تراجمت الوحی هستند و حافظ قرآن هستند به معنای واقعی کلمش و حامی دین هستند و و و و و، اما این قرآن هر جای این کره زمین میره باید از خودش بتونه دفاع بکنه و میکنه، و این زمانی اتفاق میفته که احسن حدیث باشه، و احسن حدیث طبق این که چیگه ایشون استنباط میکنه این سر تا سرش حقه. سر تا سرش حقه یعنی آدم چشم بسته میتونه بهش اعتماد بکنه، برخلاف کتب دیگه که تحریف شد نمیتونه آدم چشم بسته از او تبعیت بکنه. اهلی باید باشند بگویند این آیهش درست است، مثلا این آیهش غلط است و از خدا نیست. آدم مورد قرآن کریم اینجوری چشم بسته بگیرید برید جلو. و فضلته علی کل حدیث قصصته. باز ببینید این جمله همونطور مثل عبارات قبلیه انسان رو تحریک میکنه، بابا عجب چیزی تو دست ماست، بابا الحمدلله خدا کتاب ما داد، اصلا الحمدلله که ما رو موفق به ختم شد، آگوله کنیم از اول. شما با احسن الحدیث انس داشتیم تو این مدت، خودمونم مثلا توجه نداشتیم احیانا گذاشتم. و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک. خب شما یکی از اسامی قرآن کریم رو که در سر تا سر قرآن کریم مکررن بهش پرداخته شده اینکه قرآن فرقانه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرن. در مورد قرآن کریم لفظ فرقان زیاد استفاده شده، و اصلا نه تنها قرآن کریم، در مورد اون چیزی که به حضرت موسی و هارون هم خدای متعال وحی کرد در مورد تورات هم تعبیر به فرقان در قرآن کریم شده. اما فرقان از همون فرق میاد به معنای جدایی، اما فرقان اسم فاعله و بلیغتره به قول راغب در مفردات، یعنی جدا کننده، اسم فاعله. فرقان چی چیه؟ جدا کننده چیه؟ امام فرمود و فرقانن فرقت بهی بین حلالک و حرامک. از جمله اون چه که نه اینکه فرقان فقط حلال و حرامه، امام در این عبارات داره به این توجه میده، وگه نه فرقان جدا کننده حق از باطله. شما زیر سایونس با قرآن کریم و قائل شدن به مبانی او میفهمی کی حقه کی باطله. یعنی هر کس بر اساس مبانی قرآن بود میگیم حقه، بر اساس مبانی قرآن نبود میگیم باطله. ها؟ پس قرآن فرقان بین حق و باطل هم هست و و و و. از جمله اون چه که قرآن فرقانه، یعنی فرق قائل شده و جدا کننده است، میفهمه تو با قرآن فرقت بهی به سبب این قرآن بین حلالک و حرامک، بین حلال و حرومت فرق گذاشتی و جدایی ایجاد کردی. اگر خدای متعال در قرآن کریمش توجه به حلال و حروم نمیداد، آقا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و ها حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و حلائل ابنائکم الى الاخر. سنن 23 سوره نساء. آقا بر شما حرام کردیم فلان فلان فلان، دونه دونه میشماره. آقا مثلا با اون شخص نمیتونی ازدواج بکنی، مادرت مثلا بر تو حرامه، نمیدونم خواهرت بر تو حرامه، خاله تو بر تو حرامه، مادر زنت بر تو حرامه، خواهر خانومت بر تو حرامه، این نمیشه باشه ازدواج کنی. خب این حلال حرام رو نه در مسائل خوراکی، حرم علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و و و میشماره. ها؟ والمنخلقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب والازلام والمزارع الى اخر. این آیه سوره، آیه سوره مثلا چی؟ مائده. اگر خدای متعال نمی اومد بگه این حلاله و این حرام، چه اتفاقی می افتاد؟ ما یک کله همه رو حلال می کردیم دیگه، قبول دارید؟ و حال اون که اگر این کار رو می کردیم در عالم نفس الامر و عالم واقع خیلی از اینها حرامه، ولی ما اطلاع نداشتیم. و وقتی حرامه، خدا که مثلا دردش نگرفته که اینو الکی حرام بکنه، حکمتی برش مترتبه. آ گوشت خوک حرام است، خب چرا؟ ملت داره اینه چلو که آب اتنام فلان میخوره، خیلی هم حالش رو میبره. کالباسایی با گوشت خوک الان مرسوم، حالا نه تو ایران که حالا بخوام بگم، اونجایی که هست. ها؟ چرا؟ آثاری برش مترتبه. خدا حکیمه، هر حرفی رو زده از سر حکمت زده. حالا ما این به این حکمت ها خبردار نبودیم و خدا هم نمیگفت فلان چیز حرامه، چطور میشد؟ خود به خود انسان به اونجایی که باید برسه نمیرسه، مشکلش اینه. خدا حرام کرده دیگه. خب این حرام کردن اگه قرآن کریم توجه نمیداد که ما بلد نبودیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الی الاخر. غیر اینه؟ پس قرآن، امام سجاد میفرماد خدای تو به وسیله قرآن جدایی ایجاد کردی بین حلالت و حرامت. حلال اون چیزیه که شما آزادید، اختیار دارید، میتونید انجام بدید و عقابی در پی نخواهد داشت. حرام اون چیزیه که آزاد نیستیم و عقاب هم در پی خواهد داشت، اگر آدم بداند و انجام بدهد مثلا. و اینا اگه خدا نمیگفت ما بلد نبودیم. پس به سبب قرآن ما به حلال حرام خدا هم دسترسی پیدا کردیم. البته بخش توجهی از اون حلال حرام هم به لسان پیغمبر اکرم یاد گرفتیم صلوات خدا رو ترنش و حضرات معصومین علیهم السلام، که باز تراجمتن لوحی هستن، مترجم قرآن هستن، مبین قرآن هستن. پس باز می‌بینید همین ریشه در قرآن کریم داره. و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک، و قرآنا اعربت بهی عن شرائع احکامک. اولا شرایع جمع شریعه است. شریعه به اون راهی میگن که باز کردن به سمت آب. الان شما یه رودخانه خروشانی میبینید در حال عبوره، ها؟ بسیار رودخانه خروشان، میخواید نزدیک بشید، مثلا نمیتونید نزدیک بشید، انقدر که آب جوشش داره، انقدر که سنگهای دوروبرش، اصلا نمیدونم خاکهای کنارش، خاکهای کنارش باطلاقیه، اصلا نزدیک بشید فرو میرید. ها نمیتونید وارد بشید. یه جاهایی از این رودخونه هست که مثلا یه دفعه یک گوشه‌ای ایجاد شده که زیرش هم سنگه، یه خاک لجنی را فرو برید، راحت میتونید خودتون رو به آب برسونید. به این میگن شریعه. درست شد؟ شرایع جمع این شریعه است. راه رسیدن به آب، حالا در اینجا میفهمد شرایع احکامک، یعنی راه رسیدن به احکام توی خدا. این به حسب لغت. حالا میفهمد تو اونو قرآن قرار، قرآن اینی خونده شده، اون چیزی مورد خلاصه شما میخونید، دقیق فهمودید؟ قرآنی قرار دادی برای ما که اعربت، بی اعربت یعنی اظهرت، آشکار کردی، دقیق فهمودید؟ آشکار کردی به سبب اون قرآنی که خونده میشه، این کتابت. چی رو آشکار کردی؟ از چه چیزی پرده برداشتی؟ از شرایع احکامت، اون راه‌های رسیدن به احکامت. توجه میکنی چی دارم عرض میکنم؟ اگر قرآن کریم حکم هر چیزی رو بیان نمیکرد، ما ولد نبودیم. لذا قرآن کریم تو همون آیه 48 سوره مائده که خوندم که و انزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، خب بلافاصله فرمود فحکم بینهم بما انزل الله، فحکم بینهم بما انزل الله، گوش به حرف اهل کتاب نده، آقا تورات ده فلان رو همون داریم، تو متناسب با اون چه که من خدا نازل کردم به تو، یعنی همین قرآن کریم، حکم کن. این که میفرماد شرایع احکامت رو تو به سبب این قرآن بر ما نازل کردی و پرده برداشتی، آشکار کردی راه‌های رسیدن به احکامت را، باز عظمت قضیه رو داره توجه میده. چون قرآن کریم توجه میده که آقا و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله، شما در هر چیزی که اختلاف کردید حکمش پیش خداست. خب پیش خداست، پیش خدا باشه و نم پس نده، به چه درد من میخوره؟ پس داده، در قرآن کریم احکام رو فرستاده، آه فلان چیه حکمش این است، بهمان چیزه حکمش این است، حکم کرده. پس اگر خود خدای متعال قرآن رو نمی فرستاد، ما به احکام خدای متعال آشنا نبودیم. چرا احکام خدا موضوعیت داره؟ خود توجه کنید ها. الان شما می بینید در هر کشوری یه قانونی وجود داره، قبول دارید؟ قبول دارید نه دارید؟ الان شما برید تو آمریکا، برید تو اسرائیل، برید تو هر جایی که دوست دارید برید، مجلس قانونگذاری داره، برای خودشون قانون وضع میکنن. مجلس قانونگذاری داره قانون وضع میکنن یعنی چی؟ یعنی ما قانون نداریم، حالا بیاییم دوره هم یه قانونی بذاریم، درسته یا نه؟ در اسلام ما قانون داریم، قانون یعنی همون حکم خدا، دستور خدا. ما در مسائل مختلفی که نسبت به امور زندگانی دنیایی من هست و مستحدث است و ممکنه به ما نزه، اونجا قانون وضع میکنیم، وگرنه کسی حق نداره اونجایی که خدا قانون وضع کرده قانون وضع بکنه. سر این که شیخ بزرگوار، شهید بزرگوار شیخ فضل الله نوری با مشروط اوایل موافقت کرد و بعد مخالفت کرد همین بود. در جریان مشروطه گفتن آقا قاجار امر ملوکانه است، مستبدانه عمل میکند، هر چه بگوید امر همایونی است، بیاییم شاه را محدود کنیم به یک سری قوانین که دیگه قانون حاکم باشد، نه شاه مستبد. ظاهر حرف خوبیه، اینجور نیست؟ نیست؟ حرف خوبیه. شیخ خوب چه اشکال داره؟ خیلی هم خوب. عدالت خانه درست کردن. اما یه مقدار که رفت جلو دید دیگه اینا نه بابا، احکام اسلام و شرایع احکام و اینا بیگه هر چی دلشون میخواد وضع میکنه، ولی برخلاف اسلام مخالفت کرد. اینکه شورای نگهبان کنار مجلس قرار داده شده به خاطر اینه که اگر وضعیات، اگر با احکام اسلام قوانین وضع شده العیاذ بالله مخالفت کرد، سفت مثل چراغ قرمز جلوشو بگیره. شیخ مخالفت کرد. و با جانش دفاع کرد از حریم اسلام. در کشورهای دیگه چون حکم خدایی به این معنی که ما داریم میگیم قائل نیستند، یا اگر هم قائل باشند اون رو داخل در اداری مملکت خودشون نمیدونن، خودشون قانون میذارن. این یعنی چی؟ یعنی ما خودمون عقل داریم، خودمون بلدیم چیکار کنیم، دوتا چهارتا بکنیم. و من به شما میگم ثمره عقلانیت اونها شده امروز غرب متوحش رو شما دارید میبینید. این ثمره عقلانیت اونهاست. چرا؟ چون از حکم خدا فاصله گرفتن. واضح چی دارم عرض میکنم؟ از حکم خدا فاصله گرفتن. شما ثمره فاصله گیری از حکم خدا رو ببینید، راه دور نمیخواد برید، ببینید، خیلی راحت ببینید. تو مسائل اجتماعیشون برید ببینید چه قوانینی دارن، تو مسائل سیاسیشون برید ببینید چه قوانینی دارن، چه قوانینی برشون حاکمه، ثمرشو ببینید. امروز یکی از مراجع میگفتن آقا غرب باغ وحش متمدنه، فلازه تمدن انسانی پیشرفتایی داره اما خود باغ وحشه، اما متمدن. به راحتی سلاح خرید و فروش میشه نمیشه؟ میشه نمیشه؟ طرف میگه با من بودی تخ میکشه. آقا اینی که تو زدی تخ کشتی یک انسانیست کلی خدا هزینه کرده تا این اومده، اینو برای اهداف راحت میکش. یه ما سلاح بهت میدیم، چه خیالیه؟ سلاح چرا میدیم؟ یه برای که خودت دفاع کنی. خب ببخشید چی شد که احساس امنیت نمی کنه که حالا میخواد خودش دفاع کنه؟ قادر ضوابط شماست. تو مسائل اجتماعی همینطور، تو مسائل سیاسی همینطور. پاپ میشینه تو واتیکان کفتر صلح هوا میکنه، ترامپ هم هر کار دلش بخواد بکنه، رؤسای جمهوری هر کار دلشون بخواد بکنه. چرا؟ چون دین از سیاست جداست. یعنی این، یعنی ما احکام آسمانی را داخل در اداره مملکت نمیدانیم. معنیش اینه. قرآن رو وقتی خدای متعال فرستاد، اعربت بهی عن شرائع احکامک، پرده رو زد کنار، ما رو رسون به شریعه احکام الهی، تا اگر ما قرار حکم بکنیم بر اساس این احکام حکم بکنیم. اینجوری میشه که جامعه میشه مدینه فاضله. البته ما فاصله داریم، ما هیچ وقت ادعا نداریم ما داریم اون کارو میکنیم. هیچ کس ادعا نداره. رهبر بزرگوار انقلاب هم با صراحت تاکید کرد. ولی داریم میریم، ببین مثلا هر چی زورمون برسه داریم میریم. نیچی میخوام به شما عرض کنم؟ پس کتاب با عظمتیه. یه کاری کرد که خدا در جامعه حاکم باشه، که اگر اون احکام نبود و ما زیر سایه جهل نسبت به اونا به سر می بردیم، بازم نمی رسیدیم به اون جایی که باید برسیم. یعنی هدف از خلقت انسان به نتیجه غایی خودش نمی رسید. و قرآن اعربت بهی عن شرائع احکامک. یه نکته ای هم اینجا باز یادآوری کنم قبل از اینکه برم جمله بعدی، این که خدا حکم میکند و قرآن شرایع احکام رو برای ما کنار زده و آشکار کرده، معنی مهمش اینه که ای انسان، من تاکید دارم میکنم، یه دو تا چهار تاست، چه سختی هم نیست، معنیش اینه که ای انسان تو رو من درستت کردم. درسته؟ هیچ کسی که نمیتونه ادعا کنه من خودم اومدم. میتونه؟ یک نفر رو شما پیدا کنید ادعا کنه من خودم اومدم، عالم تقی به توقی خورده من درست شدم. همه قائل یه پدر و مادری هستن. یه خب اونا از کجا؟ میگه اونا بوننش. میگه اونا از کجا؟ میگه اونا هم به واسطه پدر و مادر شما. تا ته قصه کجا میخوای بری؟ آخرش میرسی به آدم ابوالبشر. خب اون از کجا؟ که نمیتونی بگی تقیب توقی خورد یه دفعه زلزله شد. آقا این خلقت پیچیده است، خیلی چیز بیستی درست شده. تو نمیتونی بگی این پدیده منظم نازم نداره، این خلق با عظمت خالق نداره. وقتی رسیدی به این که داره، پس معنیش اینه اون کسی که نسبت به این شخص میتونه نظر بده و در اولویته، اونی که اینو درست کرده. ولی واضح و روشن. درسته؟ پس ذیل این عبارت امام سجاد علیه الصلاه و السلام می‌فرماد زیر سایه قرآن کریم و اینکه شرایع احکام واضح و روشن شد، ما در مسیر تکامل خودمون قرار میگیریم. یعنی در مسیری که چی جوری باشیم چی جوری نباشیم، حکم این است الان این گونه باشی، حکم این است که الان این گونه نباشی. یعنی و کتابا فصلته لعبادک تفصیلا، خدایا تو این کتابی قرار دادی برای ما. توجه کنید، کتاب یعنی مکتوب دیگه، چیزایی درش نوشته شده. فصلته لعبادک تفصیلا، فصلته. خب حالا آیات متعدد قرآن کریم، مثلا آیه 3 سوره مبارکه فصلت، کتاب فصلت آیاته، آیاتش رو تفصیل دادیم، یعنی فصل فصل جدا جدا. مثلا آیاتی که در بردارنده نمیدونم تاریخ است، در بردارنده احکام است، در بردارنده مواعظ است، در بردارنده توحید است، نبوه و وسایل مثلا فصل فصل جدا کرده. حالا این که می‌فرماد لعبادک تفصیلاً، به تفصیل بیان کرده، به نظرم جا داره یک دو جمله صحبت بکنم. قرآن کریم مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقام شریف می‌فرماد این که فصل فصل جدا کرده، یعنی با تمام عظمتی که این قرآن داره یک جوری اینها رو جدا جدا و متمایز بیان کرده، جوری در خور فهم مخاطب قرار داده، یعنی اینقدر پایین آورده سطحشو که مخاطبی که آگاه به اسلوب مبانی عربی اینو به راحتی بفهمه. بعد این که میفرماد فصلته، این دقیقاً یعنی چی؟ به نظرم خود قرآن کریم گویاست، چون تفصیل کمان که برام الله میفهد نقطه مقابل اجماله، درسته؟ این تفصیلا دقیقا یعنی چی؟ آیه 44 سوره مبارکه فصلت رو نگاه کنید، میفهماد اگر ما میخواستیم این قرآن رو اعجمی قرار بدیم، اگر جعلناه اعجمیان، میفهماد ما این کتاب رو مفصل قرار دادیم، همینا برمیگشتن میگفتن لولا عرض میکنم که اعجمیان لقالو، عبارتش یادم رفت به نظرم به صلوات رسید من یادم بید لولا فصلت، چرا این به تفصیل بیان نشده؟ اعجمیان و عربی، یه قرآن عجمی برای عربا نازل شده. ببینید این یعنی چی؟ میگه ما اگر قرآن رو اعجمی نازل میکردیم همینا میگفتن چرا لولا فصلت، چرا به تفصیل بیان نشده. این به تفصیل چرا بیان نشده یعنی چی؟ ادامه داره توضیح میده، میگه چطور ممکنه یک قرآن عجمی بر عربها نازل بشه؟ ما که نمیفهمیم تو چی میگی. پس این که میفرماد ما این رو فصلت، آیات قرآن رو به تفصیل بیان کردیم، یعنی چی؟ یعنی یه جوری صحبت کردیم بفهمید چی میگی، درسته؟ اینه اون چیزی که مرحوم علامه در المیزان میاد میفرماد. پس چی عرض کردم؟ به لحاظ لغوی فصل یعنی جدایی، متمایز کرده از هم آیات رو، آیات تاریخی، آیات فلان، بهمان، سر همینا سرجاش محفوظ. اما به لحاظ مفهومی یعنی چی؟ از این آیه 44 ما فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی قرآن غیر قابل فهم نیست، چون قرآن خودش رو هدایت معرفی میکنه، آدرس داره میده به سمت خدا. خب شما اگر آدرست گویا و قابل فهم نباشه که این خلاف اون قاعده است، خلاف حکمت و هدفیه که اراده کردی. من الان قبلا وقتی مثال زدم، من الان به شما میگم شما میگه آدرس شما کجاست، میگم آدرس ما خیابان فلان، خیابان بهمان، کوچه فلان، منزل فلان. ها حالا شما میگه آدرس نوشته خیابان فلان، از این خیابان فلان هر چی میخونی چی نمیفهمی، این یعنی چی خیابان فلان دیگه کجا هست فلان؟ قبول داری شما هیچ وقت به خونه ما نمیرسی؟ و آن اینکه اگر این آدرس هدایت باشه باید شما رو برسونه خونه ما، ولی وقتی از این آدرس هیچی نمیفهمی چجوری میخوای برسی خونه ما؟ قرآن میگه من قرآن رو مفصل بیان کردم، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این آیه سوره هود، این فصلت یعنی این، اگر این آیه 44 سوره مبارکه فصلت رو خدا بیان نمیکرد شاید ما به این فهم نمیرسیدیم. پس اونا وقتی میگن لولا فصلت چرا تفصیلا بیان نشده، یعنی اعجمیون و عربی نمیفهمین چیه، چرا به تفصیل بیان شده، بس یعنی چی؟ یعنی قابل فهمه، آدرس هدایت داره میده، تبیان لکل شیعه، یعنی این آیه 89 سوره نحل تبیان لکل شیعه. چرا؟ چون فصلته، چون واضح و روشن. لذا فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسون قرار دادیم برای اینکه متذکر بشید، کسی هست متذکر بشه، و علم مدکر. پس اینکه میفرماد و کتابا فصلته لعبادک، نمیاد بگه صرفا عربها، برای بندگانت، یعنی هر کی. چون آیه 4 سوره مبارکه ابراهیم فرمود و ما ارسلنا رسول الله به لسان قومه، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبان قومش فرستادیم. خب از ما باید به اسلوب اون زبان قاعدتا آشنا باشیم، در این که شکی نیست. وقتی اون اسلوب باشه این قابل فهمه، اگه قابل فهم نباشه دیگه آدرس هدایت نخواهد بود. البته فهم اصلی اون رو باید مترجمین واقعی قرآن کریم نه حضرات معصومین بیان بکنن. این گونه است که قرآن در کنار اطرت معنی پیدا میکنه، وگرنه العیاذ بالله بعضیا با همین قرآن چیزهایی رو میفهمن خلاف اون چیزی که خدا قصد کرده و اراده کرده. و کتابا فصلته لعبادک تفصیلا و وحیا انزلته علی نبیک محمد صلواتک علیه و آله تنزیلا، که اینجا دیگه حالا توضیحاتی داره چون فرصت تمام شده به همین مقدار بسنده میکنم، مخصوصا در ضمن تنزیلا یک دو جمله میخوام عرض بکنم بیاری خدا و همچنین در مورد وحی که فعلا به همین مقدار بسنده میکنم. یه سوال بپرسم؟ آقا شما میتونید که بفرمایید، من سوال میپرسم ولی شما بفرمایید جواب بدهید. و اون که با توجه به حرفایی که جلسه قبل زدیم و با توجه به حرفایی که جلسه قبل زدیم که اوه ختم قرآن چقدر مهم است و و و و و امام علی صلوات و سلام فرمودن دیگه در طول یک ماه من کمتر از یک ماه نمیپسندم شما قرآن را، یعنی دیگه ما روزی یه جز دادی. از هفته پیش تا امروز کسی تصمیم گرفت روزی یک جز قرآن بخونه یا نه؟ تو جمع ما کسی هست؟ آیه چی شما این کار داری میکنی؟ خدا از سر تقصیرت بگذر. نه خب میگم از جلسه قبل که حرفای امام سجاد علیه السلام قبل از این که قرآن میخوندید، میگم این جلسه قبل امام سجاد تکونی داد به ما یا نداد؟ نه انشالله اینجوری با من صحبت نکنید، نه تصمیم به درد نمیخوره. این که تو الان عمل نکردی یه نشون میده خبری نیست، این خیال تخت. اون پتانسیلی که جلسه قبل باید کلام امام سجاد ایجاد میکرد قاعدتا باید در شما ایجاد کرده باشه. کرده؟ آه چرا من روزی یک جزء و حداقل خوندید یا نه؟ چون حضرت فرمود آقا اقل من شهر فلان اینا یک ماه فلان نفع ما تشتر اینجوری روزی روز خوندی. خیلی خوب. نه باید میخون یه جز رو که خونده حداقل یه جز روزانه. شما خوندی؟ آج آقا شما هم خوندید؟ خانم شما هم خوندید؟ خب دیالا ایشون روزی سه جز موفق بوده الحمدلله. من میخوام یه خواهشی بکنم آقای اسلامی، فردا نقد و ول نکن، نسیه چیز کن، شماره کارت آقایون و خانمایی که چیز کردن بگیرید بهت بدن الان، الان محبت کنید این کارو بکنید. من نفری 114 تومن انشالله یه هدیه ناقابلی، هدیه امام سجاد علیه السلام، اگه نه من که مال این حرفا نیستم، انشالله میریزم به حسابتون. این پفک نمکی که خودتون میخرید از مغازه میخورید به اونی که من میدم فرق میکنه ها، این جا مطلب جا بیفته اینجا. این شماره کارت همه رو آقای اسلامی زحمت میکشه میگیره، بعد برای من پیامک میکنه، همین امروز هم پیامک میکنه، من همین امروز انشالله تقدیم میکنم. آقا انس با قرآن کریم کولاکه. اون بزرگوارانی که در طول این مدت موفق شدن با حال خوش خوندن متوجه میشن من چی میگم. ارتباط با خدا قوی میشه از همه نظر انشالله. خدا انشالله به همه ما توفیق مرحمت کنه که ما زیر سایه فهم صحیح این عبارات و انس با قرآن کریم جوری باشیم که انشالله عامل به کتاب شریفش هم باشیم انشالله، و خدا از همه ما راضی باشه. و کسی نگه نه من نمیخوام، بگید به نفعتونه. همه به آجا قایاتون نره با چیز کنید، بدید حتما شما رو کارتتون. انشالله خدا به همه شما سلامتی بده، به امام سجاد علیه السلام که اگر این حرف رو نمیزدن ما بلد نبودیم. سلامت و توجه.